بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و مقیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فأفوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ان تكون کلتاهما اقلیتین، من یه تذکری بدم، چون معمولا عادتمون اینه که ولو گذران میخواییم عرض کنیم این نکته نادرست منتقل نشده باشه. دیروز من یه تعبیری کردم، بعدش گفتم نکنه با این تعبیر دوستان ذهنیت رو تعبیر، چون گفتیم ماننده حله ولی غفلت نشده باشه یک وقت، که دوستان فرمودن بحث علیت در اون قیاس منصوص العله که عرض کردیم باید استظهار بشه درش، گفتیم ممکنه استظهار حکمت بشه و اگر استظهار علت شد باید علیت منحصره هم استظهار بشود. اینجا علت ناقصه رو بعدی اشاره کردم، گفتم خب اون شبیه به حکمته، این شبیه به حکمته، دقت کنید با هم فرق میکنه ها، معناش نیست که عین هم هستند، حکمت با علت ناقصه متفاوت است. حکمت ممکنه محضر، یعنی اون حکم دائر مدار حکمت وجودن و عدمن نیست، وجودن و عدمن نیست، یعنی یه چیزی که حکمت هست ممکنه نباشه اما حکم باشه، اما علت ناقصه اگر نباشد معنا نداره حکم باشه، چون علت ناقصه که نباشد معناش اینه که علت تامه محقق نشده. این توجهت روشنه، گفتم حالا وقت قفلتی صورت نپذیرفته باشه. علا ای حال هم باید علیت تامه استظهار بشود، هم علیت منحصر استظهار بشود تا اون نتیجه به نحو طرفین و کامل استفاده بشه. در جلسه قبل فرمودند استدلال یا استقراء است یا تمثیل است یا قیاس منطقی. اول و دوم رو که ما رد کردیم، قیاس منطقی هم عرض کردیم صغرا و کبرایی دارد که سه حالت داره، سه حالتی که مفید للمقامه. یکی این که هر دو شرعیه باشن میشه دلیل شرعی. دوم که اول بحث امروز ما هست و عزیزان عنایت می‌فرمایند، گاهی صغرا و کبرا هر دو عقلیه اند، هم صغرا به حکم عقل ثابت است و هم کبرا به حکم عقل ثابت است. صغرا مثلا میگیم العدل حسنون، العدل حسنون عقلا یا شرعا؟ عقلا، حکم عقل، عقل به تعبیر ایشون ادراک عملی، عقل عملی، حسن ذاتی عدل را درک میکنه. حسن ذاتی یعنی محتاج به اعتبار قانونگذار نیست. در کبرا عرض میکنیم که کل ما حکم به العقل حکم بهش شرع، هر آنچه که عقل به او حکم کند شرع هم به او حکم میکنه، هر آنچه که عقل به او حکم کند شرع هم به او چیکار میکنه؟ حکم میکنه. من یکی دو تذکر بدم، اولا مراد از حکم عقل دوستان توجه دارند، عقل در حقیقت حکم نداره، حاکم، حاکمیت منحصر است در ذات اقدس الهی. تنها کسی که صلاحیت حکم دارد خالق هستی، واجب الوجود است، بلا غیر، مگر اینکه به کسی این حکم را به نحوی تنفیذ کرده باشه که پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و تعبیر به شارع و شارع مقدس میکنین به این اعتبار است. لذا اینو بلد باشید هرگاه تعبیر به حکم عقل میشود مراد چیه؟ درک عقله. لذا کلما حکم به العقل حکم به الشرع، یعنی کلما ادرکه العقل حکم به الشرع. اون چرا که عقل درک میکنه شرع مطابق با او بله حکم میکند. این یه نکته. نکته دیگر این که خب صغرا شد عقلی، کبرا چیه؟ بله کبرا چیه؟ کبرا چیش عقلیه؟ خب همین کبرا عقلیه چیه؟ چون همین که گفتیم کلا ما حکم به العقل، چون جا گفتیم عقل، این حکم عقلیه. احسن اینو توجه کنند دوستان. در حقیقت اینجوریه، کلا ما حکم به العقل حکم به شرع عقلا، یعنی این ملازمه رو چی حاکم است برش؟ کی درک میکنه؟ عقل درک میکنه. این ملازمه رو که اگر درک عقلی بود، ادراک عقلی بود، به تبعش حکم شرعی هم میاد. این ملازمه را عقل درک میکنه که بهش میگن قانون ملازمه. خب نتیجه این صغرا و کبرا چی میشه؟ العدل حسنان بله شرعن، به حکم شرع، به حکم شرع. لذا در صغرا شما داشتید العدل حسن عقلا، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع عقلا. این عقلا قید ملازمه، این ملازمه به حکم عقل و درک عقل. اگر ما یک حکم عقلی داشتیم به تحلیل مصداق شده، اگر یک درک عقلی داشتیم حکم شرعی مستتبع او خواهد بود. نتیجه این میشود که العدل حسن و بفرمایید به حکم شرع یا شرعن، حکم شرع العدل حسن شرعن. این قسم از استدلال که صغرا و کبرا هر دو به درک عقل باشه، بهش اصطلاحا میگیم مستقلات عقلیه، یا به تعبیری بعضی دارن حسن و قبح ذاتی، به این معنا که محتاج به اعتبار شارع بله نیست. در مقابل آقایان اشاعره که نسبت میدن به اینها، که اینها قائلن به این که الحسن ما حسنه الشارع و القبیح ما قبحه الشارع. ببینید اون نکته‌ای که من عرض کردم در تفسیر ذاتی خیلی روشن میکنه بحث رو. ما میگیم عدل حسن ذاتی دارد. حسن ذاتی دارد یعنی چه؟ یعنی محتاج به اعتبار شارع و قانون گذار نیست. ظلم قبح ذاتی دارد، یعنی قبیح بودنش محتاج به اعتبار شارع بله نیست. اما اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن حسن ما حسنه الشارع، حسن اون چیزی که شارع حسنش کنه، و قبیح آن چیزی است که شارع قبیح کند آن را. یعنی ما در حسن و قبح اعتبار کی رو میخوایم؟ این در مقابل همون ذاتیه دیگه، اعتبار شارع مقدس رو میخوایم. ولذا این فرض را محال نمیدونن، تحقق این فرض را محال نمیدونن که یک کسی بدون هیچ دلیلی مال یتیم بخوره. اینجا اگر شارع مقدس بیاد چه بفرماید؟ بفرماید این حسن، اینا میگن اینم حسن. یعنی اگر جعل شرعی وجود داشته باشه متصف به حسن میکنن، در مقابل اونهایی که حسن و قبر رو چی میدونن؟ ذاتی میدونن. حسن و قبر ذاتی معناش اینه که اگر شارع حسن، این اگر لوحی هست، اگر لوحی هست، شارع مقدس حکیم علی الاطلاق، عادل علی الاطلاق، فرضه. میگیم اگر شارع مقدس هم در اینجا بگه زدن تو گوش این یتیم که هیچ وجه حسنی نداره اینجا حسن باشن، محضر شما عرض بکنم که این حسن پیدا نمی کنه، قبح ذاتی دارن. یعنی اعتبار شارع نمیتونه درش تصرف بکنه و دخالت بکنه. خب اینم از قسم دوم. قسم سوم، جایی که صغرا شرعیه کبرا عقلیه باشن. صغرا شرعیه کبرا عقلیه باشن. این مقدار توجه داشته باشن دوستان، این توجه لازمه که مجموع مباحث که اینجا مطرح میشه قطره ایست از دریا. حالا عمده مباحث تا حد زیاد اینطوری، ولی توجه به این نکته خیلی مهمه. صغرا محضر شما عرض بکنم که شرعیه باشد، کبرا عقلیه باشه. مثال بزنیم، صغرا مثل این که میگیم الوضوء ما یتوقف علیه الواجب. وضوء اون چیزی که واجب مثل صلات برش چیه؟ متوقفه. طواف برش متوقفه. خب اینو کی میگه به ما؟ فرض داریم که شعر رو گفته، شعر جعل کرد وضوء را برای واجباتی مثل نماز. کبرای عقلی چی میگه؟ این بحثا رو دوستان جدید نیست براشون، اصل مواهب. کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجبون عقلا. احسنتون، فهو واجبون عقلا. هر اون چیزی که واجب بر اون متوقف باشه، یعنی این واجب محقق نمیشود مگر اینکه با این محقق باشه. خب عقل در اینجا وقتی که رابطه بین اینها رو میبینه که در حقیقت رابطه همان مقدمیت و ظلم مقدمیت است، مقدمیت رو بفهمه، ظلم مقدمیت رو بفهمه، رابطه بین اینها رو بفهمد، حکم میکنه به چی؟ به لزوم اتیان به این ما توقف علیه الواجب که مقدمه است. نتیجه چی میشه؟ الوضوء واجبان عقلا و شرعا. عقلا الوضوء واجب عقلا. پس صغرا به ما گفت، شریعت در صغرا به ما گفت وضوء مقدمه صلات. کبرا به ما گفت هر مقدمه واجبی عقلا واجب. نتیجه این شد که وضوء عقلا واجب است. خب اینو اگر دوستان دقت بکنن، اولا این دلیل رو در اصطلاح بهشون چی میگیم؟ بله؟ غیر مستقلات عقلیه. قبلی چون هم صغرا عقلی بود هم کبرا عقلی بود بهش میگفتیم مستقلات عقلیه. اینجا چون یکی از ارکان قیاس ما شرعی، صغرا شرعی، بهش میگن چی؟ غیر مستقلات عقلیه. عقلی هست، حکم عقل درش دخالت داره، اما استقلال نداره، به زمینه حکم شرعه، به زمینه حکم شرع. یه نکته دیگر هم زمینه کنم، ولی اینکه بحث در این مقدار تو اینجا تمامه. نتیجه قیاسی که شما از این غیر مستقله عقلی به دست آوردید که نتیجه چی شد؟ در مثال ما الوضوء واجب عقلا، این در حقیقت خودش میتواند صغرا باشد برای قانون ملازمه. برای محضر شما عرض بکنم که قیاس قانون ملازمه، یعنی شما بگید الوضوء واجب عقلا، از این قیاس استفاده کنید. در چی بگید؟ کل ما حکم به العقل حکم به شرع فالوضوء واجب شرعا. همه اینا باید مقدماتش ثابت بشه، ما داریم تصویر بحث میکنیم. اینها باید در یک عمر اصولی انسان باید بحث بکنه در فتراتی از زندگی خودش و اینها رو به نتیجه برسانه. خب این هم یک نکته است که دوستان دقت، چون نتیجه وجوب عقلی شد میتونه صغرا باشه برای قیاس ملازمه، کبرای کلی رو هم که ما داریم به عنوان یک قانون در مستقلات عقلیه باز از یک نتیجه شرعی بگیریم. عرض کنم معذر دوستان که این از نکته و امر دوم در بحث ایشان، این مقدار عبارت رو بخوانیم، امر سوم رو هم عرض کنیم. نظر شما عرض میکنم که بحث امروز باید یه مقدار جمع بشه دیگه، یه مقدار بعد از امر سوم من سوال دوستان رو پاسخ بدم و وارد اصل بحث ایشون بشیم. با ان تکون کلتاهما عقلیتین، هر دو هم صغرا و هم کبرا عقلیه باشن، که ادراک العقل حسن العقل و حکمه بالملازمه بین حسنه عقلا و وجوبه شرعا، اولی صغرا دومی کبرا. اینکه عقل درک بکنه، این تعبیرات خیلی مناسبی دارن ایشون. مثلا نمیگن حکم عقل، اصلا اشکالی نداره، معروف اینه که تعبیر به حکم عقل میشه، اما توجه داشته باشیم عقل حاکم نیست. تو عدم توجه به اینها با یک شبهات ایجاد میکنه که انسان رو از فضای بحث خارج میکنه. مثلا وقتی میگیم کلا ما حکم به العقل حکم به الشرع، یه دفعه به ذهن انسان میرسه مگر شریعت تابع عقله؟ عقلی که مخلوق خالق است، بعد خالق در حکم خودش بیاد مطبوع چی بشه، تابع چی بشه؟ مثلا عقل بشه. اونجا حکم عقل مراد حکم نیست، مراد چیه؟ درک عقله، که این درک رو هم به جعل و خلق، به جعل و خلق بسیط خود خالق در این عقل قرار داد، حجت باطنه قرار داد، و حکمش به ملازمه بین حسن عقلی و وجوب شرعی. کلما حکم به العقل، یعنی هر اون چه که ادراک میکنه عقل، حکم به شرع، شرع به او حکم داره. اگر ادراک عقل ادراک به حسن باشد، حکم شرع حکم به وجوب هم. اگر ادراک عقل درک قبح باشد، حکم عقل حکم شرع بله به چیه؟ به حرمت. این ملازمه رو فرض بر اینه که ما داریم. و ها با ما یعبر عنه بالمستقلات عقلیه، این همونه که تعبیر میکنن آقایون مثل مرحوم مظفر در اصول فقه دارن به مستقلات عقلیه، آیا تحسین و تقبیح العقلیه یا حسن و قبح عقلیه هم بهش میگن، در مقابل اشاعره که در حاشیه کتابتون هم دارید. اینها قائلن به این که حسن اون چیزیست که شارع جعل حسن کرده در اون، و قبیح آن چیزیست که شارع جعل قبح کرده است در اون. لذا اشیا خودشون رو بخواییم توجه بکنیم حسن و قبحی ندادن، حسن و قبحی ندارن، محتاج به قانونه. این همون نقطه بود که من عرض کردم که به تعبیر کفار در بعد از جنگ جهانی دوم وقتی بحث مجازات اون افسرها و سردمداران رسید، تو دیدن قانونی ندارن. اونها به این نتیجه رسیدن خب برای همه چیز ما قانون، این جعل نمیخوایم. بعضی از چیزها قبح ذاتی دارن. اینکه من الان پاشم محضر شما عرض بکنم که بذارم تو گوش یک یتیم یا غیر یتیم فرق نمی کنه، حالا مصداق مثلا روشن‌تر میخوام عرض کنم، بدون هیچ دلیلی، آیا قبح این محتاج به جعل قبح هست؟ واقعا اینطوریه؟ اصلا همه جوانه میشه فرض بنیم که عقل درک بکنه، نه اینکه قبلا زده است من دارم در مقام قصاص میزنم. خب این موادی هم اگر بدیم به عقل، محضر شما عرض بکنم که درک خودش رو با همه جوانب طبیعتا داره. من نمیدونم مد نظر شما چیه؟ اونایی که میگن حسن و قبح ذاتی نیست، الحسن ما حسنه و شاره، القیم ما قبحه و شاره، معناش اینه که ما به ذات شیء، حالا شیء عمل باشه، گفتار باشه، هر چه باشه، به ذات این شیء که نگاه میکنیم، این نمیتونه متصف به حسن و قبح بشه، محتاج به جعله. یعنی باید اون کسی که جعل به ید اوست، خالق محضرش رو عرض میکنم که علل اطلاق حاکم علل اطلاق اون، چون این کلمات هم یه مقدار گول زننده است دیگه، مثلا اونایی که متشرع هستن به دید ظاهر میگن خب بله اون خالق است، اون باید محضرش رو عرض میکنم که جعل بکنن. عرض کنم محضر شریف شما که این شی ذات شی رو که ما نگاه میکنیم این عمل همین زدن تو گوش این آقا این حسن قبلی نداره، باید ببینیم جعل حسن شده از جعل قبل شده در این فرد. ان تكون الصغرى شرعيه والكبرى عقليه كما قد يقال. حالت دیگر نمیگه صغرا شرعیه کبرا عقلیه باشد، مثل اینکه گفته بشود الوضوء مما توقف عليه الواجب. این کی به ما میگه این صغرا رو؟ بله شرعیه. و هذه مقدمه شرعیه و كل ما توقف عليه الواجب فهو واجب عقلا. هر آنچه که واجب بر او متوقف باشه، یعنی تا او انجام نشه واجب انجام نشود، این وجوب عقلی داره، این لزوم عقلی داره. و هذه مقدمتون عقلیه. خب این رو بذاری کنار هم، فینفج الف الوضوء واجبون عقلا، این نتیجه به دست میاد که در نتیجه وضوء واجب است بله عقلا. و هذه ما یعبر عنه بغیر المستقلات العقلیه، این تعبیر می شود بهش به غیر مستقلات عقلی، چون دخالت شرعی درش وجود داره. نعم یعلم وجوب الوضوء شرعا، ببینید اون چیزی که ما به دست آوردیم چی بود؟ وجوب وضوء عقلی. خب این مقدار باز ممکنه برای ما مفید نباشه، چون ما میخوایم به چی برسیم؟ حالا عقل میگه واجب، عقل بگوید واجب، ما که تابع عقل که نیستیم که. ما اگر از مدرکات عقلی نظر شارع رو نتونیم به دست بیاریم به درد ما نمیخوره، مفید فایده نیست. لذا عقل که درک میکند وجوب عقلی وضوء را، اگر از این استکشاف شرعی بشود خب مفیده. لذا در نتیجه و متتبع این حکم شرعی و نتیجه این حکم شرعی چیه؟ اگر انجام بشود مصاب، انجام نشود معاقب، استحقاق عقاب داره. لذا کسی که نماز میخونه اگر نخواند، کسی که نماز نمیخواند و نماز بر او واجبه، هم عقاب بر نماز نخواندن مستحق شده و هم عقاب بر وضو نگرفتن، اینها از نتایج همین حکم شرعی است. لذاشون میفهمن بله یعلم وجوب الوضوء شرعا بالملازمه بین حکمه العقل و الشرع. یعنی که یعنی ما بیایم نتیجه غیر مستقله عقلی را صغرا قرار بدیم برای کبرای ملازمه، یعنی برای اون مستقلات عقلی بگیم الوضو واجب عقلا. این الوضو واجب عقلا از کجا به دست آمد؟ از کجا به دست آمد؟ از همین نتیجه این قیاس دیگه، همین نتیجه قیاسی که در غیر مستقلات عقلی چیندیم. گفتیم الوضو مما یتوقف علیه الواجب به حکم الشرع و کل ما یتوقف علیه الواجب فهو واجب عقلا، و حکم عقل واجبه، فالوضو واجبون عقلا. خب این الوضو واجبون عقلا میشه صغرا برای کبرای ملازمه. کل ما حکم به الشرع حکم به العقل، یعنی کل ما حکم العقل به وجوبه به حسنه حکم الشرع به وجوبه. خب الوضو هم که مما حکم الشرع به وجوبه، پس در نتیجه مما حکم العقل به وجوبه، پس در نتیجه ما وجوب شرعیه وضوع را به دست میاریم. یعنی دو تا قیاس رو میذاریم کنار هم به دست میاریم. ثالث رو نگه بفهمیم خیلی جلیه اینقدر بیتا به این دست بلند میکنه. حالا یکی رو خودتون انتخاب کنید بگید. حالا این قطره ای که من به شما گفتم به خاطر همینه، عجله نکنید. اینا باید کم کم روشن بشه. شما همین این بای بسم الله که نمیتونه همه چیز رو مطرح کنیم، که شما کل این بحث رو همین سه چهار تا بار رو بخونید یه قطری از بحث مطرح شده. ما فعلا ترتیب تعبیر کردم چارچوب تعبیر کردم، همه این ها باید اثبات بشه. اصلا درک عقلی یعنی چه؟ دقت میکنید محضر شما عرض میکنم که اصلا قانون ملازمه قانون درستی است یا نه؟ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع اولا درسته یا نه؟ ثانیا اگه درسته یعنی چه؟ اصلا یعنی چه؟ ترجمهش که ما بکنیم که معنیش نیست که فهمیدیم که هر اون چرا که عقل درک بکنه شر به اون حکم میکنه. خب یعنی چه؟ بقول شما الان شما مثلا میگید من برای من این مطلب خیلی خوبه، این درک میکنه، اینه مراد از درک عقل و حکم عقل، اونه کم کم روشن میشه و جواب بدم اینو دیگه اصلا یکی و فرض بر اینه که قانون ملازمه این را میفهمن. اگر حسن ذاتی رو بفهمه نه، و ما قانون ملازمه را قبول کنیم نه دیگه. بس قانون ملازمه چی میگه؟ قانون ملازمه میگه هر چیز را عقل درد بکنه شرع مطابق با اون حکم داره. حکم شرع هم که حسن و قبح شرع معناش وجوب و حرمت دیگه، حسن و قبح شرع معناش وجوب و حرمته. یعنی اگر عقل حسن را درک کرد، حسن ذاتی رو فقط میکنید، اگر حسن ذاتی رو درک کرد، محضر شما عرض بکنم که شرع مستتبع او حکم داره، یعنی او را واجب میداند شرع. اینو قانون ملازمه میگه. اگر ما قانون ملازمه را بپذیریم، یعنی اینو پذیرفتیم. تازه اینو بپذیریم، از جهت کبرا پذیرفتیم. آیا صغرا داره یا نداره؟ صغرا دارد یا نه؟ میگیم اگر عقل درک بکنه، در عبارات بعضی از بزرگان هست که خب این کبرا رو ما قبول داریم، اما هذه کبرا من کبریاتی که لا صغرا له، این دارن آقایون. بله اگر عقل چنین درکی داشته باشه بله، ولی میگن صغرا نداره، نه هیچ مصداقی ما نداریم عقل درک بکنن. ولی زن مثال به چی میزنه؟ در روایت عوان ابن تقلب میزنن که دوستان حتما شنیدن. اینا اگر کلامی از جلال کلام باشه مزید برای ابهام میشه های جلیلی ها که شنیدید. حضرت که فرمودن؟ اومدن سوال کردن که اگر کسی یک انگشت رو، یک انگشت خانومی رو برید، چقدر دیه داره؟ 10 شکل. حضرت فرمودن 10 شکل. دو انگشت فرمودن 20 شکل. سه انگشت فرمودن 30 شکل. چهار انگشت فرمودن 20 شکل. بعد عوام خب عالمیست، فقیهیست، برگشت و به حضرت فرمود این مطلب رو در عراق به ما میگفتن، ولی ما در مقابل اون کسی که اینو نقل میکرد میگفتیم حازام ما جاء به شیطان، اینو شیطان آورده. چطور هست که اگر دو انگشت بریده بشه 20 چطور، سه انگشت بریده بشه و 30 چطور، اما چهار تا باز بشه 20 تا، سه تا 30 تا، چهار تا 20 تا؟ این از جمله روایاتی است که صعوبتش بر بزرگانی از علما سنگینی کرده، بلکه باعث شده که وقتی که این امور رو میبینن عقل رو تخطئه بکنن، بگن خب اگر دین این هست. بلکه خود مرحوم مظفر در عباراتون دارن که حالا روایتی هم ما داریم هادا که محضر شما عرض میکنم که ان الدین لا یصاب بالعقول، ان دین الله، ان دین الله لا یصاب بالعقول. این هم که مثلا نقل میشود در حالی که این چیزی که به عنوان روایت نقل میشه که معمولا در همون فضا از اصول فقه گفته میشود به عنوان روایت رد میشن. ما در احدی از مجامع روایی نداریم همچنین روایت. این از مجهولاتی است که رسیده شده و نظر شما عرض میکنم نقل شده. خب اونم که زمینه میشود تخطئه میشه عقل. خب اگر شریعت اینه، ما چه مجالی داشته باشیم برای درک عقلی دیگه؟ خب اینو باید روشن بشه اصلا درک عقلی یعنی چه. این روایت حضرت چی میخوان بگن در این روایت؟ این روایت کاملا توجیه فنی داره. مورد روایت موردی است که اصلا محدوده ادراکات عقلی در او راه نداره، محدوده ادراکات عقلی در اون راه نداره. اگر این روایت خوب تفسیر بشود، این روایت عین عدله، عین عدله. چون ما در ظاهر وقتی میبینیمش برازا میگیم القبیح ما قبحه و شارع و الحسن ما حسنه و شارع. چرا؟ چون میگیم سه انگشت 30 تا، چهار انگشت 20 تا، ما بخوام بفهمیم میگیم این قبیحه، ما بخوام بفهمیم میگیم قبیحه، بعد اینو حکم به قبحش بکنیم، در حالی که شارع چیکار کرده؟ جعل و حسن کرده. پس القبیح ما قبحه و شارع بل حسن بله ما حسنه و شارع. حتی من بیان آیان اشعری رو با بعضی از اصول این که داریم مخلوط میکنیم به خاطر اینه که به تعبیر بعضی از اساتید بزرگوار که مطرح کرده ام، بعضی از بزرگان اصول این ظاهر بیانهاشون اینه که اصولی فکر میکنن اما اشعری عمل میکنن. این نتیجه همینه. اینا رو باید عجله نکنن دوستان، چون این مباحثی است که مثل بحث احکام میمونه. مثلا بخوام تنظیم کلاس احکام، کلاس انکلام یا جرال کنام، اما حد عبارت ایشون فعلا رد بشیم، یه نکاتی هم زبینه کنیم. ما بحثمون این مقداره دیگه، ما اون چیزی که وظیفه داریم و بیشتر از اون هم طبیعتا مناسب نیست این است که حد عبارت رو حل بکنیم. جایی از عبارت اگر روشن نیست در حد امکان حل کنیم رد بشیم. بخواه نوات شما ساهره سالی که حسن شرط وجوبه این کلمه که نه، حسن شرعی که در اینجا داریم میگیم وجوبه، این مرادمونه. من حسن منه که خوبه، مثلا این خوبی که تو عرف میگیم مراد نیست، نه همون وجوبه. بفهم ایشون یه اشاره خواهند کرد، الان ما هنوز بحث وارد نشدیم که به این بحث اشاره میکنن که حکم عقل گاهی به لحاظ وجود مصالح و مفاسده، اگر حکم عقل به لحاظ یعنی عقل که حکم میکنه میگه من با در نظر گرفتن مصلحت و مفسده دارم حکم میکنم، اگر این باشه و اون مصلحت و مفسده نوعیه و عام نباشد، که مواردی که شما دارید میگید عمدتا اینه، محضر شما عرض بکنم که درک عقل در اونجا حجت نیست، در اونجا درک عقل حجت نیست. این ما داریم الان ساختار بحث رو عرض میکنیم، دقت میکنید؟ بعد ایشون یک شمه از مباحث رو مطرح میفرمان، بعدم دیگه باید از این به بعد مباحث رو دوستان نظر شما عرض میکنم که پیگیر کنن. از ثالث عرفت دلیل العقلی. در این ثالث هم یک نکته رو حالا ایشون تذکر میدن، در اینجا این هم عرض بکنیم وارد بحث بشیم. یه سلامانی بسید ایشون میفرمان دلیل عقلی اینجوری تعریف شده، دلیل عقلی حکمی است که به وسیله اون ما به حکم چی برسیم؟ به حکم شرعی برسیم. دلیل عقلی حکمی است، دلیلی است که یتوسل به الی حکم شرعی، یتوسل به الی حکم شرعی. این ظاهر این بیان تعریف خیلی نقصان داره. من این مقدار عرض میکنم که در یه حد زیادی حل بشه رد بشیم، مثال هایشون عرض کنیم. این دلیل عقلی حکمی است که به وسیله او ما به حکم شرعی میرسیم، دلیلی است که به وسیله او به حکم شرعی میرسیم، به وسیله خیلی از ادله ما به حکم شرعی میرسیم، وسیله کتاب و سنت هم بله به حکم شرعی میرسیم. روشن مراد این بزرگوار، مراد ایشون این چیه؟ دلیل عقلی اون دلیلی است که به واسطه درک عقل ما به حکم شرعی میرسیم. دقت میکنید؟ به واسطه درک عقل، یعنی عقل به عنوان یک نیروی نهفته در وجود انسان که منشأ درک است، منشأ راهنمای انسانه، منشأ درک و به عنوان یک راهنما برای انسان است در کارها. اگر اومد یک مصلحتی را به نحو قطعی در یک شیئی در یک فعلی درک کرد، خب این ملازم می شود با چی؟ با حکم شرعی. بعد ایشون چند تا مثال می زنم، دو تا مثال می زنم، خوب دقت کنم به این مثال ها، مثال های خیلی خوبی دارن ایشون، چون حدی است که مثلا در حالات اولیه ما خوب می تونیم این احکام عقلی رو درک بکنیم. مثال های خیلی خوبی ایشون مثالی که میزنن اولا اینه، میفرمان عقل حکم میکنه، درک میکنه به این که اتیان مأمورون به علا ما هو علی یعنی که این طبق دستور مولا، آوردن مأمورون به مطابق با دستور مولا، این با موجب حصول ارتساله. یعنی اگر مولا گفت اینجوری انجام بده بعد تو هم همانجوری انجام دادی، اینجا عقل به شما چی میگه؟ به شما میگه امتثال کرده ای تو. نتیجه این درک عقلی چیه؟ به حکم قانون ملازمه این است که اتیان مأمور به علی ما هو علیه شرعا هم موجب امتثاله. یعنی از حیث حکم شرعی هم شما امتثال کرده ای. ولذا اگر کسی واجب را مطابق با مأمور به اتیان بکند، ذمه او از اعاده و قضا چی میشه؟ بریء میشود، چون امتثال کرده است. ذمه او از اعاده و قضا بریء میشه. یک حکمی است که ما از درک عقلی استفاده کردیم. ما در شریعت چیزی نداریم که مثلا بخواد بفرماید که الاتیان بالمأمور به علی ما هو علی مبرء للذمه محصل للامتثال. همچنین دلیل شرعی نداریم. داشته باشیم هم قبل از اون چی داریم؟ بله، درک عقلی داریم. عقل به ما میگوید اگر مولا امری رو کرد، که در بازار عقلایی هم همینه، پدر میگه برو بتون اون سنگک بگیر، خب پدر میره میگیره میاره، خب اینجا عقل چی میگه؟ میگه این امتثال کرده، امتثال امر مولا کرده. ولذا در حیثیته احکام شرعیه حکم شرعی هم دنبالش. خب این روشنه، این مثال. مثال دوم که یکی از مصادیق مهم ورود عقل در این حیطه که در باب تضاهم طبیعتاً باید بحث بشه، اگر بین دو حکم، دو امر واجب دو امر حرام، بین یک وجوب و حرام تضاهم برقرار شد، مثلا بین واجبی و حرامی، شما دارید در یک قسمتی رد میشید، یکی که داد میزنه میفهمید داره غرق میشه تو استخر این باغ، داره غرق میشه، خب حکم چی میاد ذمه شما رو مشغول میکنه؟ وجوب انقاذ، وجوب انقاذ و نجات غریق. از اون طرف ورود به این ملک که درش حصار کشیده شده است حرمت شرعی داره، بدون اذن مالک و صاحب اذن. خب اینا تضاهم میکنن، تضاهم میکنن. تضاهم فرقش با تعارض، فرق کلیش چیه؟ بله، در تعارض ایجاد تحافظ در جعل مولا، تحافظ یعنی اینکه همدیگر رو رد میکنن، با همدیگه جمع نمیشن. به عبارت دیگه در تعارض اینکه عبد نمیتواند امتثال بکند علتش چیه؟ بله، علتش تعارض در جعله. به شما بگن نماز جمعه حرامه، یک دلیل بگه، دلیل دیگه بگه نماز جمعه واجبه، نمیتونید با هم جمعش کنید، حرام و واجب قابل جمع نیست. اما در تضاهم عدم توانایی امتثال، عدم توانایی امتثال به خاطر وجود موانع خارجی در جعل مولا مشکلی وجود نداره. تقریبا شبیه به اون تفاوتی که من بین چی و چی گفتن، شبهه حکمی و شبهه موضوعی. اینا خیلی بحث داره ها، ولی در حدی که در ذهن دوستان منقض بشه. ببینید مولا میفرماید قصد حرام، بعد میفرماید انقاذ غریق واجبه. این دو دلیل، خود دو دلیل همدیگر رو نفی میکنن یا نه؟ ولی نه، دو تا عنوان مختلف است، یکی دو تا مفهوم و عنوان مختلف است، یکی برایش وجوب بار شده، یکی برایش حرمت. اما وقتی که اینا میان در این مصداق اجتماع میکنن، امور خارجی برایش عارض میشود، طوری میشه که شما یا باید امر رو امتثال کنی یا نهی رو امتثال کنی. اگر بخوای انقاض غریق کنی، امر امتثال بکنی، مجبور نهی امتثال نکنی، تصرف کنی در مالغه. اگر بخوای نهی را امتثال نکنی، تصرف نکنی، امر را امتثال نکرده ای، امر را امتثال نکرده ای. خب این سه جمله کلمه تزاهم که ایشون آورده روشن میشه. خب اگر دو حکم تزاهم کردن، میگم وقتی که دو حکم هم تزاهم میکنن، بعد ما یکی از مرجعات اساسی در اونجا تقدیم اهم بر مهمه. معیار تشخیص اهم چیه؟ معیار تشخیص اهم در بسیاری از مواقع عقله، عقله. خب بلده اونهایی که گاهن تعبیر می شود که قانون ملازم کبرایی که لا صغرا له، جالب اینه که همینجاها قائلن به تقدیم اهم بر مهم به حکم عقل. من الان از دون سوال می کنم، اگر یک جایی شخصی داره غرق میشه، این مثال خیلی بارزم بزنیم، مرجع تقدیم شما داره غرق میشه، عالم بزرگواری داره غرق میشه، بعد خب حکم وجوب میاد، اصلا فرق نمی کنه در این حیثش ها، بعد شما اینجا حرمت تصرف شما را مشغول می کند، ذمه شما را و وجوب انقاض. اینجا آیا می توانیم بگیم باید شریعت بیاد بگه کدوم یکیش؟ خوب دقت کنید، اینجا عقل انقاض غریق را اهم میداند نسبت به حرمت تصرف، لذا وجوب انقاض غریق را به فعلیت باقی میگذاره، حرمت تصرف را از فعلیت ساقط میکنه. حتی حرمت تصرف اینجا ملاک داره. یادتون میاد عرض کردن در جایی که در یک موردی که داشتم مراتب و حکم عرض میکردم، گفتم در بعضی از مواقع حکم به مرحله انشاء باقی میمانه، به مرحله فعلیت نمیرسه. گاهی ممکن انسان تصور کنه یعنی چه؟ خب اگر مصلحت داره، به مرحله یا مقصده داره برای انشاء هم رسه، چرا به فعلیت نرسه؟ یکی از مصادیقش همینه، این خب از فعلیت بر میگرد به مرحله انشاء، مرحله اقتضا. خب اینم مثال دوم برای استفاده از حکم و دلیل عقلی. عبارت اینا بفرمون از من اصاله عرفت دلیل العقلی به انه حکم یتوصل بهی الى حکم شرعی، حکمیست که رسیده می شود به وسیله این حکم، حکمیست که رسیده می شود به این حکم به حکم شرعی. این حکمیست یعنی درک عقله، نه هر حکمی برای کتاب سنت. مراد از حکم خصوص درک عقله، چون داریم حکم عقلی رو دلیل عقلی رو اون عقل ابزاری است. دقت میکنید شما هر جایی بخواید چیزی رو بفهمید از عقل استفاده میکنید، اما استفاده از عقل در محضر شما عرض میکنم که میادین مختلفه. حالا یه بحثی وجود داره در ذیل مباحث حجیت عقل، کارائی های عقل، عقل کارائی استقلالی داره، کارائی ابزاری داره، محضر شما عرض میکنم در جهات مختلف قابل استفاده. اینکه من الان این کلمه رو میبینم معناشو میفهمم، دارم از عقل استفاده میکنم. خب اون یه بحث دیگره با. بله اون یه کارایی دیگره، اون از کارایی های غیر استقلالی عقله که من اشاره کنم، بله اونم هست، اما اون چیزی که ما رو به حکم شرعی میرساند چیه؟ کتاب و سنته. اما ممکنه مثلا در خیلی از مواضع اصولی میفرمان این قضیه یدل علیه الادله الاربعه، یعنی کتاب برش دلالت میکنه، سنت برش دلالت میکنه، عقلم برش دلالت میکنه. اعداد محضر شما عرض بکنم که ادله قرار میگیره، اون اشکالی نداره. مثلا اذا حکم العقل و ان الاسیان بالمعمور به الا ما هو علی موجب لحصول الامتثال، اگر حکم کند عقل به این که اتیان معمورم به علا ما هو و علی، نه که معمورم به رو بیاری نماز بخونی تکبیرت الاحرامشو نگی سلامشو نگی، نه علا ما هو و علی بر اون چه که او بر آن چیز است، یعنی همونطور که آمده است مولا امر کرده همونطور اتیان میکنه. این موجبون لحصول الامتصال و موجبون لحصول الامتصال، این باعث حصول امتصاله. الا بر اون چیزی که اون چیز محضر شما، این هر دوش به همون ما میخوره. الا ما هوه ثابتون علی، بر اون چیزی که اون چیز ثابته بر همان چیزه، یعنی بر همان چیزی که آمده است. اتیان مأمورون به بنابر اون چیزی که مأمورون به بر همان چیزه. اگر بخواید اینو دقت اینجوری بکنید برعکس باید بزنید، بعد بزنید بر اون چیزی که هو آن چیز بر همان مأمورون به اتیان شده است. اتیان آن چیز بر همان مأمورون به، یعنی همانطور که مأمورون به امر شده این همانطور اتیان شده است. هر دوش یک چیزه. بنه بذار هو رو بزنید به اون محضر شما عرض بکنم که عمل بر اون چیزی که اون چیز، این ما یعنی عمل دیگه، الا ما یعنی اون عملی که اون عمل طبق مأمورون به، یعنی الا مأمورون به. یستدل به الا انه فی الشرع ایضا کذلک، استدلال میشه که در شرع هم همینطور، یعنی حصول امتثال شرعی شده است. فیترتب علیه براءت الذمه عن اعاده القضاء. اینا رو تو مطالعه همه صغرا کبراهاشو بچینم دوستان برای خودشونا، طبق همون مثالی که اول زدیم تمام اینها رو میتونن دوستان صغرا کبرا بچینن، چند بار که تمرین کنن دیگه روان میشه. او اذا حکم العقل حکم العقل عند تزاهم، اگر حکم کند عقل، درک کند عقل هنگام تزاهم، به لزوم تقدیم الاهم که حفظ نفس المحترمه علی المهم که تصرف فی مال الغیر بلا اذنه، اگر عقلی که همچنان حکمی داشته باشه، که معمولا اینو قائلن که در فرض تزاهم اهم بر مهم مقدم است. فیستدل به علی الحکم، حکم شرعی، فهو وجوب انقاذ القریق، استدلال میشه برش بر حکم شرعی که وجوب انقاذ القریق باشه. از اون طرف محضر شما عرض میکنم که اون حرمت تصرف به حالت اقتضای خودش برمیگرده و در حق این شخص جواز تصرف فعلی میشود و جواز تصرف مال غیر. کل ذلک توصل بالحکم العقلی للاهتداء الى الحکم الشرعی، رسیده میشود به واسطه حکم عقلی به، خب محضر شما عرض میکنم که للاحتداء الى الحکم شرعی، به خاطر هدایتی که به حکم شرعی. اون تنبیه هم که بالا تو سلونه ظاهرا محضر شما عرض بکنم که مناسب نباشه. توسلون بالحکم العقلی، توسلون بالحکم العقلی، کل ذالک توسلون، رسیدن از واسطه حکم عقلی به خاطر این هم بد نیست، مناسبم هست، یعنی من مشکل نمیارم. اذا عرفت ذلك فيقع البحث في حجيه العقل في مقامين، بحث در حجيه عقل در دو مقام بحث میشه. سلام علیکم دوستان، ظاهرا ما از این بحث عقل نمیخوایم خارج شیم. بحث حجيه عقل میفرمان در دو مقام بحث می شود. اینا بلد باشن دیگه، حجیت عقل یعنی که بله، وقتی میگیم عقل حجیت یعنی که بله، اینجا که دیگه میگیم عقل حجیت بارها تکرار کردیم ها، عقل حجیت یعنی از او حکم شرعی کشف می شود. حجیت عقل به معنای استکشاف و حکم شرعی از درک عقله. این درک عقل حجیت یعنی ما را به حکم شرعی میرساند. حجیت عقل در دو مقام بحث میشود، یعنی حجیت عقل یعنی این که از درک عقل ما بخواهیم به حکم شرعی برسیم. مقام اول خودش در دو مجال بحث قرار داره. پس مقام اول خود دارای به تعبیر دو مجال، دو بحثه. یکی مجال مستقلات عقلیه و یکی مجال غیر مستقلات عقلیه. بحث حسن و قبح عقلی، مستقلات عقلی، یا بحث ملازمات غیر مستقلات عقلی. این تعابیر، تعبیر مجال رو هم من از خود همین بزرگوار از نوشته های دیگه شون اخذ کردم. خب اما مستقلات عقلی، حسن و قبح عقلی، اون زمانی است که عقل مستقلا درک کند حسن فعل را یا قبح فعل را، که از فاعل مختاری صادر بشود. عقل مستقلا درک بکنه این کار که از این فاعل مختار داره صادر میشه حسنه یا قبیحه. دقت کنم به این تعابیر. و عقل در درک خودش فارغ از هر امری باشه، یعنی بدون لحاظ به هر امری حکم بکنه، بگوید این فعل حسن است، من به هیچ کاری هم کار ندارم، این فعل حسن. حتی توجه به مصالح و مفاسد این شیء هم بله نداشته باشه. به امر و نهی شارع توجه نداشته باشه، به آثار مترتب بر اون شیء، مثل اینکه آیا مترتب بر این نظام انسانی پایدار میماند نمیماند. خب اینا همه توجه مصالح دیگه، مصالح و مفاسد است. ببینید عقل به ذات موضوع و نفس عمل توجه بکنه و حکم بکنه، نه اینکه بگوید حسن است چون مصلحتی داره، چون این مصالح برش مترتب است حسن است. نه، ذات فعل را ذل حسن بدانه، ذات فعل را ذل قبیح بدانه. اگر عقل چنین درکی داشته باشه، اگر عقل چنین درکی داشته باشد، آیا درک عقل این حالت رو میتوانه دلیل باشد برای این که عند الشارع هم این حکم وجود داره یا نه؟ ببینید ما فعلا کبروی داریم بحث میکنیم، همین بحث های کبروی رو بتونیم این مقدار روشن بکنیم، خیلی کار در اینجا. اگر عقل چنین درکی داشته باشه، یعنی به ذات شی که نگاه بکنه، به زدن سیری تو صورت یتیم این ذات که نگاه بکند بگوید قبیل. حتی این مثال درش مناقشه هست، ولی بذارید اینجوری من مثال بزنم. به مفهوم ظلم که توجه میکنه، میگه هر جا این مفهوم صادق باشد قبیل. این دیگه مثال هم واقعیست، به هیچ استثنایی هم نداره. مفهوم عدل رو که تصور میکنه همه جوانبش رو، خود این مفهوم رو که توجه میکنه میگه این حسنه. اگر همچنین درکی داشت عقل، آیا حکم شرعی به دنبالش داره یا نداره؟ اصولی معتقدن که این ملازمه بین دو حکم، حکم عقل و حکم شرع ثابته، یعنی بین درک عقل و حکم شرع ثابته، در مقابل اشاعره که اینجا محل خلافه. اشاعره میگن چنین درکی عقل، محضر شما عرض بکنم، اگر هم داشته باشه داشته باشه، در خودش داره، شرع ازش چیزی نمیفهمه، به عبارت دیگر حسن و قبح ذاتی رو قائل نیستن، اعتبار شارع رو دخیل میکنه. اما اصولین بفرمان بین این دو حکم ملازمه برقراره. چرا؟ دوستان دقت کنن، عجله نکنن، جایی بتونیم بحث تمام کنیم. علت اینه که این حسن و قبحی را که عقل درک میکنه، طرز ما چی بود؟ مگر نگفتیم به طور مطلق درک میکنه، غیر مقید درک میکنه؟ عقل به صورت مطلق درک میکنه، غیر مقید درک میکنه. میگه این فعل حسن است، فاعلش میخواد واجب الوجود باشه، میخواد ممکن الوجود باشه، میخواد در دنیا این فعل محقق بشه، میخواد در آخرت محقق بشه، میخواد مصلحتی ورایش باشه نباشه من کاری ندارم، ذات این فعل حسن و هر کسی که به این فعل به ما هو و حقه توجه بکنه حکم میکنه به حسنش، درک میکنه حسنش رو. مؤلف محترم در بعضی از نوشته هاشون تعبیرشون اینه که این حکم از احکام بدیهی عقل عملی است، لذا تمام انسان های عالم و عقلاء عالم عقل را در نفس خودشون ممدوح میدونن. جورج بوش هم که جورج بوش بود، بله، اگر بهش میگفتی عقل حسنه یا نه من نمیخواست دروغ بگه، چی میگفت؟ میگفت بله. حالا ممکنه محضر شما عرض بکنم الان تو عالم حتی همین هایی که حقوق بشر رو میگن و کذا و کذا و این کارا رو دارن میکنن، نه تنها بری سوال کنی، الان تو بوقا کرنا دارن میکنن، میگن عدالت حسنه، عدل حسنه. و مشکل تو چیه؟ تطبیقه، تطبیق مصداقه. حالا که احد جرأت نمیکنه بگه ظلم حسنه. این علت چیه که معمولا نمیان علنا بگن آقا عدل حسن نیست؟ کی میگه عدل حسنه؟ کی میگه همه باید مثلا وضع و شیء فی موضعه قرار بگیره؟ میان در مصادیق در علت تامینه دیگه. اینا حسن قبه ذاتی داره، اینا حسن قبه ذاتی داره. چون میفرمان عقل رو همه عقلاء عالم در نفس خودشون ممدوح میدانن، ظلم را تنفر دارن، هر فعلی که عنوان عدل بر او صادق باشد اون رو حسن میدانن، هر فعلی که عنوان قبح و ظلم بر او صادق باشد قبیح میدانن. چون میفرمان مثل چنین حکمی از عقل ملازمه با این که حکم شرع را هم به دنبال داشته باشه. پس مستقلات عقلیه، حسن قبح عقلی ثابته و بین حکم عقل و حکم شرع محضر شما عرض بکنم این درد وجود داره. من یه مقدار عبارت بخوانم برای دوستان، ولی اینکه میخواستم چند تا مثال برای روشن‌تر شدن بحث بزنم، اونها اشکالی نداره، به مانت برای جلسه بعد. اذا عرفت والد فیقع البحث فی حجیت العقل فی مقامین، ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول کشف حکم شرع هنگامه، بذارید من فقط ترجمه کنم، عبارت نخونم، با ترجمه دوستان عبارت منتقل بکنن حتی امکان. کشف حکم شرع هنگامه استقلال عقل به حکم، به نظر الى ذات الموضوع. عقل که حکم میکنه با توجه به چه حکم میکنه؟ با توجه به ذات موضوع. فنقول اذا استقل العقل بالحکم على الموضوع عند دراسته بما هو و هو. پس ما میگیم زمانی که عقل استقلال داشته باشد به حکمی بر یک موضوعی، زمانی که دراسته، یعنی که زمانی که اون موضوع رو میفهمه، فهم موضوع میکنه، به ما هو و هو، به ما هو و هو، یعنی که یعنی من غیر التفات الی ما وراء الموضوع من المصالح و المفاسد، یعنی با لحاظ مصلحت و مفسده حکم نمیکنه. حالا بعد ما بیان بحث بکنیم آیا عقل میتونه درک مصلحت بکنه؟ میگه کاری ندارم من مصلحت و مفسده، این عمل ذاتاً حسنه. فهل یکون ذلک دلیلا علی کون الحکم عند الشارع کذلک ایضا اولا؟ اصولین معتقد شدن، فذهب ای اعتقد اصولین، اصولین معتقد شدن الی وجود الملازمه بین الحکمین، بین حکم عقل و شرع در چنین موردی ملازمه وجود داره. و ما ذلك الا لان العقل يدرك حكما عاما غير مقيد بشيء. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عقل درک نکرد مگر یک حکم عام را، حکم عامی که مقید به چیزی نیست. و اگر مقید به چیزی نیست، معناش اینه که هر عاقلی در عالم حسنش رو درک میکنه و شارع مقدس هم که عقل عقلا، اونم عاقله، الشارع من العقلاء، پس اونم درک میکنه. مثلا اذا ادرک العقل حسن العقل فقط ادرک انه حسن، انه حسن مطلقا. فرض میکنیم عقل درک میکنه حسن عقل را، اینکه میگیم فرض میکنیم چون ما در مقام چیم؟ اثبات کبراییم. فقط ادرک انه حسن مطلقا، درک میکنه که این عقل مطلقا حسنه، فرق نمیکنه واجب الوجود بخواد این فعل رو که حسن انجام بده، حسنه، یا ممکن الوجود انجام بده. در دنیا انجام بشه، در آخرت انجام بشه. ظلم در آخرت هم قویه، خداوند در آخرت هم ظلم نخواهد کرد. مطابق که مغروم به مصلحت باشه یا نه، کاری نداریم مصلحت داره یا نه. فمثل هذا الحكم العقلي المدرك المدرك بالعقل، مثل این حکم عقلی که درک شده به واسطه عقل، یلازم کون الحکم الشرعی ایضا تبالد، ملازمه با اینه که حکم شرعی هم همین طور باشه. و الا لما کان المدرک عاما، خلاف فرض میشه. فرض اینه که مدرک ما عام است، شامل لجميع تلك الخصوصیات، و به ذلك تتبه الملازمه بین حکم شرع عقل و حکم شرع فی المستقلات عقلیه. ببینید اهل امامیه در مقابل اشاعره در ثبوت کبرا بحثی ندارن. این که اگر عقل چنین درکی رو بکنه مستتبع حکم شرعی است، اما سوال اینه که عقل چنین درکی رو داره یا نداره. ببینید من اینو گفتم به خاطر اینکه الان یه ذهنتون مشغول نکنید که حالا عقل چنین درکی رو داره یا نداره، اون یه بحث دیگری. اون چیزی که در این پاراگراف الان ایشون می‌خواستن برای ما ثابت بکنن اینه، اگر بذارم تاکید کردم رو کبرا بحث داریم، اگر عقل چنین درکی رو بکنه که ذات فعل و موضوع رو که نگاه بکنه درک حسن بکنه از اون، ذات فعل رو که توجه بکنه درک قوه بکنه، اگر اینجوری باشه آیا شر ملازمه با اون حکم دارد یا نه؟ بله حکم دارد، چون فرض بر اینه که این درک علی الاطلاق مقید به چیزی نیست، نه مقید به مدرک است که بگیم این درک بکنه بله اون درک بکنه نه. بلازه هر عاقلی درک بکند، این محضر شما عرض بکنم که درک رو داره و این حکم رو داره، از جمله عقلا هم که و عقل عقلا هم که شارع مقدس هست. و السلام علیکم و رحمت الله و